18 آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا میرسیم به هشتمین روایت اگر اشتباه نکنم از روایاتی که آقایون به جهت حجیت استصحاب به اون تمسک کردند. این روایات امروز یه طایفه ای از روایات است و این طایفه ای از روایات در واقع بله دلالت میکند بر حلیت اشیا مادامی که حرمت اون ثابت نشده باشد، همان گونه که دلالت میکند بازی طایفه دیگری طهارت اشیا مادامی که نجاست اون معلوم نشده باشد. سه تا روایت از این دست روایات رو برای شما میخونم، بعد بریم سر دلالتش بر استصحاب. روایت اول، جلد 3 وسائل، صفحه 467، حدیث 4، باب 37، از ابواب نجاسات. وسائل 3 جلدی میخونیم دیگه. و به اسناده، اسناد شیخ، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن حسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار، عمار ساباتی است. جماعت ستای آخر فتحی هستند. بنابراین روایت به این فتحیین ولی موثقه، میشد موثق. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. همه چیز پاک، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. حدیث پنجم این باب کاری به موضوع ما ندارد، اما اون آقایونی که یه وقت میگفتن که یه پرانتز بله داستان این که آیا ائمه بول دارند یا ندارند و امثال ذالک یا خونشون کذاست یا حدیث پنجم این باب رو مد نظر داشته باشن، معتبره یه حفص ابن قیاسه از امیر المومنین علیه السلام. و ما ابالی ابول اصابنی او ما اذا لم اعلم، وقتی ندانم که آیا بول به من اصابت کرده یا آب، این دیگه ما ابالی اشکالی ندارد، مرا به فکر وانو می دارد. چرا؟ بول غیب شدن به امیر المومنین تو روایات دیگرش داره. وقتی می رفتن وقت بعد شکی نداشتن که یعنی فکر کردن دریای اومده یا باران اومده یا نه دارد. وقتی می رفتن در مبال آب به پای خودشون می پاشیدن اولا و وارد می شدن. بعد می فرماین دیگه ما اوالی اولون اصابنی او ما دیگه جا چون پام خیسه من دیگه چیز ندارم که آیا آب بوده است یا بول بوده است، نمیتونم تشخیص بدم، محکوم به طهارت.
این بدن شک برای امام درسته؟
امام چه ضرورتی دارد که همین جا بخواهد از علم غیب خودش استفاده کند؟ ما نه دلیلی بر این مطلب داریم و نه اینکه چنین ضرورتی وجود دارد که امام همه جا از علم غیب خودش استفاده کند. نه، امام خیلی جاها به طریق معمول مشی میکند. آقای روزاتی، بله بفرمایید که بریم روایت بعد. بله، جلد اول صفحه 134 حدیث 5 باب اول از ابواب ماء المطلق، 134 حدیث 5. و به اسنادهی، باز اسناد شیخ است، از سعد ابن عبدالله اشعری قومی، عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، عن ابی داوود منشد مداح بوده است، عن جعفر ابن محمد شعر میخونده. جعفر ابن باز محمد اشعری قومی است، بله، که معتبر است. ان یونس، ان حماد ابن عثمان، ان ابی عبدالله، این سندم معتبره به جهت این که همشون ثقاتن. جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعری هم که باز مشایخ و ثقات ازش نقل میکنن، اونم معتبر است. به این جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعری روایت ما می شود معتبره، چون این توثیق خاص ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، آب هر جا آبی باشد طاهر، تا این که شما قذارت و نجاستش را بدانید، تا قذارت و نجاستش دانسته شود. مادام که قذارت و نجاست دانسته نشده است، الماء کله طاهر. درست شد؟ اون روایت قبلی می گفت همه چیز طاهر است، کل شیء نظیف. اینجا فقط ماء را دارد. بله، این روایت دو تا روایت است اینجا. یه روایت دیگه هم هست، باز نقل می کند جناب شیخ به سند خودش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از حسن ابن حسین اللؤلؤی، عن ابی داوود المنشد، عن جعفر ابن محمد، عن یونس، عن حماد ابن عیسی. روایت قبلی حماد ابن عثمان بود، این حماد ابن عیساست، دو نفره. اونم همین روایت رو نقل میکنند از امام صادق. و سند دوم اینم معتبر است و از ابی داوود منشدش سه نفر مشترک میشن تو دوتا سند، ابی داوود منشد و جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعری و یونس ابن عبدالرحمن، تو هر دوتا سند شیخ مشترکن. اول سند و آخر سند فرق دارد. حماد ابن عثمان با حماد ابن عیسی دو تا راوی، هر دو بله این روایت رو نقل کردند که الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. خب این دو تا سند، سند دومم باز معتبر است اگر که وثاقت جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعری قومی رو ثابت بگیرید که به جای معتبر میشد صحیح. خب همین روایت بله قبلی را، روایت قبلی را که خوندم برادون از حماد ابن عثمان، کلینی هم نقلش میکنه در کافی و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب تا بقیه همون سند. باز اینم سندش میشد معتبر و اگر وثاقت جعفر ابن محمد رو حساب کنید اشعری را میشد صحیح. و روایت بفرمایید که حماد ابن عیسی رو هم باز کلینی نقل میکنه به سند خودش از محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن حسن ابن حسین اللؤلؤی به اسناد له، به اسناد له قال قال ابو عبدالله لؤلؤی، نمیتوند از امام صادق نقل کنه. اینجای سند خودش کلینی میگه بس اسنادی که لؤلؤی دارد تا امام صادق. اسناد تا امام صادق رو ذکر نکرده توی سند دوم کافی در ذکر روایت حماد ابن عیسی. ظاهر این سند دوم کلینی مرسله، چون اسناد از لؤلؤی تا امام صادق ذکر نشده است. اگر شما گفتید که این اسناد همون اسنادی است که شیخ از لؤلؤی دارد تا امام صادق، یعنی همون اسنادی که تو روایت حماد ابن عیسی شیخ نقل میکند که لؤلؤی عن ابی داوود منشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن حماد ابن عیسی، اگر گفتید این همون سند است، این سندم میشد بفرمایید معتبر بلکه صحیح. بنابراین این روایت 4 تا سند دارد، 3 تا، 2 تا مال شیخ، یکی مال کلینی. این 3 تا سند قطعا معتبر بلکه صحیح هست. سند 4 که باز از کلینی است بفرمایید که ظاهرش مرسله، اگر اسناد همون اسناد باشد باز سند 4 هم می شود معتبر و صحیح. و البته اینا 2 روایت، خلط نکنید، یکی از حماد ابن عثمان است یکی از حماد ابن عیسی است. حمادانن اینا، یکی نیستن، 2 توجه فرمودید. البته هر 2 روایت همین جور نقل میکنن، الما كله طاهر حتی یعلم انه قذر. نه حسن ابن حسین اللؤلؤی اشتباه شدم، چون اشتراک با ابو لؤلؤ داره معتبر شد. بله حدیث 3 وسائل جلد 17 صفحه 89 حدیث 4 باب 4 از ابواب ما یکتسب به. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه. بله این سند معتبر پیش ما گیری ندارد، توجه فرمودید. هارون ابن مسلم را علی ابن ابراهیم قومی که وثاقتش معلوم، شیخ کلی صاحب تفسیر قومی، هارون ابن مسلم نجاشی توثیقش میکند و 189 حدیث در کتب 4 فقط دارد. مسعد ابن صدقه نجاشی ذکرش میکند و طعنه برش نمیکند و 139 حدیث در کتب 4 دارد. بنابراین رو مبنای ما که هر کسی رو که نجاشی ذکر بکند و طعنه برش نکند او میشد امامی معتبر. امامیست چون فهرست مؤلفات امامیه رو دارد تنظیم میکند، وقتی ذکر میکنه یعنی پس اینم امامیست. وقتی طعنه برش نمیکند چون نجاشی مقید است، اگر طعنه کسی ثابت بشه ذکر میکنه. وقتی کسی رو طعن نمی کند معلوم می شد که طعنی به او نرسیده از نسبت به این شخص، بنابراین میشه معتبر. پس این روایت سندش معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. همه چی حلاله تا تو بدانی که حرام است به عینه، خود این حرام است. فتدعه من قبل نفسک، اون یا که دانستی حرام است بله رها کن. و ذالک، بعد سه تا مثال میزنن اینا، و ذالک مثل الصوب علیک قد اشتریته و هو سرقه. پارچه ای رو، لباسی را تو خریده ای، پوشیده ای، ممکن است سرقتی باشد، امکان سرقتی دارد. مادام که معلوم نشده سرقت است پوشیدن تو اشکالی ندارد. اول مملوک عندک ولعله حر قد باع نفسه. یه غلامی رو تو بازار برد فروشان خریدهی، خب شاید این حر باشد، یه ورشکست کرده، یه مشکل مالی براش پیش آمده، خودش خودشو فروخته تا اون بدهیش رو ادا کند. مثل اینایی که امروز کلیشون رو میفروشند، اعضا و جوارحشون رو میفروشن، اینم مشکل مالی داشته از خودش رو فروخت و مشکلش رو حل کرد. ممکنه یا نه؟ بله. لعله حر قد باع نفسه او خود فبیع قهرن، یا اینو فریبش دادن، به زور آوردن فروختنش در حالی که حره. خب اینا احتمالاته، اما این احتمالات بهش تا ثابت نشد نشد اعتنا نمیشه. او امرأتون ته تو که و هی اختو که او رضیعتو که، یا اون زنی که در نکاح توست و هی اختو که، ممکن است اون خواهر تو باشه. او رضیعتو کرد، یا از جانب رضا به تو محرم شده باشه. خیلی خوب، احتمالش هست که پدری شما در اون شهر رفته باشد و یه تزویجی کرده باشد و این خواهر شما باشد، یا خواهر رضاییدون باشد. اینا احتمالاته، ولی به این احتمالات اعتنا نمیشد تا ثابت بشه. ولی اشیاء او کلها علی هذا، یعنی تمام اشیاء حکم میشود بر حلیتش. حتی یستبین لک غیر ذلک، همه اشیاء چنین است تا استبانه حاصل بشه. استبانه یعنی علم، تا علم پیدا کنی بر غیر مطلب، یعنی اون چه که خریده ای استفادهش حلاله، ولو احتمال سرقت اعتنا نمیشه. اون بفرمایید غلامی خریده ای هاکذا، به این که آزاد باشد او رو فروخته باشن اعتنا نمیشه. خانم اعتنا نمیشد که با تو نسبتی دارد، به این احتمال اعتنا نمیشد، مگر حتی یستبین، استبانه. استبانه یعنی جدایی، یعنی حاصل بشود که او بدانید که بله بفرمایید حرمت این قضایا یا خلافش ثابت بشه. او تقوم به البینه، یا استبانه یا تقوم به البینه، بینه ثابت کند. توجه فرمون، یعنی یا علم یا بینه که شهادت دو مرد عادل است جانشین علم، غیر این دوتا ثابت نمیشد، پس اعتنایی بهش نمیشد و میشد کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. اگر یادتون باشد ما این روایت رو در بحث براءت هم خوندیم، چون آقای آخوند در بحث براءت به این روایت تمسک کرده بود، حالا دوباره خوندیم روایت. اینا سه تا روایت از روایاتی که دال بر طهارت است که اشیا همش طاهر است حتی تعلم انه قذر. مادامی که علم به نجاست نداری همه اشیا حکمش چیست؟ طهارت است. و هاکذا همه چیز حلال است بر تو، نه اینکه محرمات حلال باشد، یعنی اون چیزهایی که داری استفاده میکنی از اموالی که در اختیار توست، از بفرمایید زنی که در اختیار توست عقد کرده ای، از غلام و خدم و حشم، اینا حلالن. به احتمالات خلاف حلیت توجه نمی شود الا این که چه بشه؟ ثابت یا علم داشته باشی به این مطلب، ولو علم از هر کجا حاصل بشد حجیت علم ذاتیست، یا این که بیانه. یعنی اگر رفتی یه دختری رو تزویج کنی، یه پیر زنی گفت این خواهر رضایی توست، مادر تو به این شیر داده است، یا تو از مادر او شیر خورده ای، اگر از قول پیر زن برات علم حاصل می شود، خیلی خوب، علم حجت است. اگر علم حاصل نمی شد از قول پیر زنه، پیر زنه پیر زنیست که دیگه مشاعرش هم درست کار نمی کند. اگر از قول پیر زن برات تو علم حاصل نمی شد، او تقوم و بهل بینه، باید دو مرد عادل شهادت بدهند بگن بله، یا تو از مادر اون خانم شیر خورده ای، یا اون از مادر تو شیر خورده است، بنابراین شما خواهر و برادر چه هستید؟ رضایی هستید. دو مرد عادل باید شهادت بدهند. مادام که دو مرد عادل شهادت ندهند به گفته یه پیر زن که من از سکینه خانم شنیدم، سکینه خانم از رقیه خانم شنید، رقیه خانم از بگم سلطان که من به فلان دختر شیر داده ام، اینا چیزی رو ثابت نمی کنن. یا علم یا بینه شرعی، یعنی دو مرد عادل شهادت بدهند بر واقعه. توجه می فرمون. خب نه مگر علم شما حاصل بشد از فرمایش، از حرف پیر زنه علم حاصل بشد بله، ولی بینه دو مرد عادل است. توجه می فرمون.
خودش که بچه هاشم
همین بله بله دیگه، بچه‌شم میشد خواهرزاده شما، به شما محبوب بچه‌شم به شما محرم است، شما میشین دایی رضایی او. توجه میفرمون. بله ما پدرمون از یه خانوم شیر خورده بود و بله
مادر بزرگم اون شیر نداشته بود، داده بودن به اون شیرش داده بود به اون خانم، و پدره اونم تا آخر میدونست که از این خانم شیر خورده است و سراغ بچه های اون خانومم میرفت. اون خانم یه دختر داشت و هاکذا پسری داشت. پدر ما میرفت بله هم سراغ اون خواهر رضاییش هم برادر رضاییش، و تو ختم همون خواهر رضاییش هم رفته بود صحبت کرده بود که بله این خانم خواهر رضایی من بود و اینا. مردم هم نمیدونستن ترجمه خواهر رضایی با خواهر رضایی و هاکذا اولاد اینا هم بله محرم هم چون میشه دایش و بله اونا هم میشن بچه خواهر. لحمت الرضا که لحمت نسب، هیچ تفاوتی ندارد. بله محرمان دیگه، بله محرمان. بیانه باید باشد یا علم، علم باشد کافیه. اگر علم حاصل میشد از هر چیزی که یه نفرم شما معتبرش میدونید، اگر از قول او علم برای شما حاصل میشود، فرض بفرمایید زن برادر من میگد که من دختر خواهرم رو شیر داده ام. درست شد؟ خب دختر خواهرش به من میشه چی؟ محرم دیگه، چون میشد دختر رضایی برادر من، من میشم عموی چی؟ رضایی او. او دختر به من میشد چی؟ به من میشد محرم. همینقدر که خود زن برادرم اگر قولش رو معتبر بدانم، خیلی خوب میگد که من به او شیر داده ام و من از حرف او علم حاصل میکنم، کافیه دیگه، احتیاج به چیز. میخوان بگن میخوان نگن، هست لحمت الرضا که لحمت نسب. لحمه یعنی پیوند، گوشت. بله پیوند رضا مثل پیوند نسب هست و همه احکام رو دارن. رضا اینایی که بچه ور می‌دارن، اگر بچه زیر 2 سال باشد، یکی از بهترین راه‌های محرمیت رضا. بچه زیر 2 سال اگه ور داشته دختر است، اگر می‌خواد به مرد خونه محرم بشود، بله بفرمایید که بدد یکی از بستگان این مرد خواهر مرد یا زن برادر مرد، خیلی خوب، یا خواهر زاده های مرد یا برادر زاده های مرد، یکی اینا بدد این بچه را شیر بده به حد رضایی که بله محرم بشد. اگر یکی اینا را داشته باشد که شیر داشته باشد و شیر بدد، اگر خواهر شیر بدد این میشد چی بفرماییم؟ بله این میشه دایش. اگر زن برادر شیرش بدد این آقا میشه عموش. باز اگر دختر برادر شیر بدهد باز این هم 2 مرتبه میشد دایش. اگر دختر برادر شیر بدهد میشه عموش، دختر خواهرش دایش، همینجور. بنابراین اینا به جهت محرمیت رضا کاربرد زیادی دارن. و یه مشکل محرمیت این بچه هایی که ور می‌دارن خانواده ها، با رضا میتونن خیلی راحت حلش کنن و قصه تمامه. نه زیر 2 سال، بعد از 2 سال دیگه رضایی در کار نیست. پسر برداشته است میخواد به دختر به زن خانه محرم بشه، خیلی خوب، اینا که میخواد به زن خانه محرم بشود، باز الکلام الکلام بدد خواهر این خانوم که میخوان بهش محرم بشد شیرش بده، یا میشه خالش، یا خواهر زاده هاش شیرش بدن، یا زن برادر خانوم شیر بدهد. اگر زن برادر خانوم شیر بدهد، بله این میشه عمه. یا دختر برادرای خانوم شیر بدهند، همه اینا محرمیت میاره. توجه فرمود، شیر ندارن که هیچ به رضا نمیشد محرم بشن. در فرضی که شیر باشد به رضا محرم بشن. اگر بعد از 2 سال بود دیگه بر محرمیت به رضا تحقق پیدا نمی کند، دیگه می شد که به نکاح باید محرمش کنن. توجه می کنید، دختری بود، دختر بچه‌ای بود، برداشته بودن، دختر بچه رو می خواستن به پدر خانه، به مرد خانه محرم بکنن. آوردنش پیش من خیلی سال قبل بود، دختر 4-5 سالش بود، کوچولو، و ما دختر خانم رو عقد کردیم برای پدر این آقا. در نتیجه یه عقد موقت 24 ساعته با یه سکم مهرش گذاشتیم، هیچ هم ارتباطی که نیست، فقط به جهت محرمیه. سکرم گفتیم باید به بچه بدهید، حداقل نصفش را، و بفرمایید که این شد زن باباش، دیگه محرم است. فقط هم به اون پدر و مادری که الان متصدی بودن، هم به خود دختر گفتیم یادت باشد دیگه تمام اولاد و نسل این آقایی که ما به عقد تو رو به عقد اون در آوردیم، تو به همه محرمی. یعنی زن بابای همه اینا میشن، هرچه پسر است، هرچه نوه است، هرچه نتیجه است. ولذا در آینده با نسل این آقا دیگه نمیتواند که همه بهش محرمن، دیگه نمیتوند ازدواج داشته باشد. متوجه شدید؟ یعنی اگر یه پسر برادر این آقا دارد، اون پسر برادر هم محرمه، نمیتوند باشد. اگه یه بچه خواهر این آقا دارد، اون بچه خواهر هم محرمش است. با این عقد یه گردان، بله، به این خانم دختر بچه محرم میشن، و بعد در داستان ازدواج این بچه باید، بله، به او بگن که اینا به تو همه محرمن. و در نتیجه چرا گفتم بهشون؟ خب باید بگون دیگه، اگه یه همچه عقدی میخونین باید متذکر بشین که اینا، این هر که از نسل این آقاست، پسر باشد، نوه باشد، نتیجه باشد، پسری باشد، دختری باشد، توجه میکنید؟ چون زن بابا به تمام نسل اون طرف چه میشه؟ محرم میشه. بنابراین بله محرم است. لذا بله عایشه خانومم به آقایون چیست؟ به سادات ذوی الذل احترام، چون زن جدشون است دیگه، محرم است. زن باباشون، نه اینکه اگر پسر باشد به زن بخواهند محرمش بکنن، هیچ راهی ندارد الا به نکاح و دخول، فعلا نمیشه. باید که نه، ازدواج صغیرم ولیش اگر این کار را انجام بدهد مصلحت طفل باشد، اشکالی نداره. آقا این بریم از این بحث بیرون. نفهمیدم یه بار دیگه. بله
اگر موادرین بچه باشه، زمادر بزرگش که شوهر نداشته باشه، خود این مرز می باشه جو باسم در بوست و دیگه با این دسته مرمان
باشه. بله اینجورم صحیح. دختره به مرد محرم میشه و بیبش میشه. بله؟
دایی و عموی
بله. خب ادامه بحث ها. این روایات، پس سه تا روایت خوندیم خدمت شما، سندش هم ملاحظه فرمودید تمام بود. ثم این سه تا روایت هفت تا احتمال در موردش داده. یکی یکی احتمالات رو باید بررسی کن. احتمال اول منصوب است به صاحب حدائق. می فرماید مراد از این روایات حکم به طهارت واقعی اشیاء است به عناوین اولیش. خیلی خوب، حکم به طهارت واقعی و حکم به حلیت واقعی، به اینی که علم اخذ شده است طریقیاً محضا. یعنی میگد همه چیز واقعاً پاک است مادامی که شما علم به خلافش نداری. اون وقت که علم به خلاف پیدا کردید، بله حکم به نجاستش میشه. بعد مثال میزند، میگد مثل کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. میفرماید مثل این آیه شریفه حکم واقعی را دارد بیان میکنه و اون حکم واقعی جواز اکل و شرب است تا تبین بشود چی؟ طلوع فجر. یعنی مادامی که شما علم به طلوع فجر ندارید، اکل و شرب برای شما واقعا حلال است. خیلی خوب، پس تبین اینجا به معنای انکشاف است و تبیین مجرد طریق است به واقع. پس دارد حکم واقعی رو بیان میکنه.
ما نمیتونیم درک کنیم، یعنی چنگه واقعا این حلال باشه و هرچی من میفهمم، یعنی یه مرتبه حکم پس معلوم شد به ظاهری که بعد من میرسن.
چشم آقای روح الامین، گفتیم هفت تا احتمال. این احتمال اول، این رو صاحب حدائق در جلد اول صفحه 136 کتابش می فرماید. احتمال دوم، این که بگم فرمایش جناب عالی که مراد از این روایات حلیت و طهارت ظاهریه است برای شیعی که حکمش مشکوک باشه. یه چیزی رو نمیدونیم پاکه یا نجسه، میگم چون نمیدونی فعلا پاکه، طهارت ظاهریه. نمیدونی حرامه یا حلاله، میگم چون نمیدونی چیه حلال است. این حکم به طهارت ظاهریه یا حلیت ظاهریه است برای شیئی که نجاستش مشکوکه یا حرمتش مشکوکه. این احتمال احتمالی است که مشهور می‌دهند. روی این احتمال علم قید است برای موضوع، یعنی معنای روایت ما می‌شد هر چیزی که شما علم به نجاستش نداری طاهر. هر چیزی که علم به نجاستش نداری طاهر است و هر چیزی که علم به حرمتش نداری حلال است. این احتمال دوم، و این احتمال دوم قول مشهور است، یعنی مشهور روایت رو حمل بر این معنا کرده اند. سوم، این که مراد از این روایات قاعده استصحابه، یعنی میگه هر چیزی طهارتش استمرار دارد تا زمانی که شما علم به نجاست پیدا کن، همینجور هر چیزی حلیتش استمرار دارد در عمود زمان تا اون وقتی که شما علم به حرمتش پیدا کنی. بنابراین هر چیزی که طهارت واقعیش یا طهارت ظاهریش ثابت شد، این طهارت واقعیه یا ظاهریه در عمود زمان استمرار دارد تا علم به نجاست، پس میشه استصحاب. این قول شیخ است در فرائد رسائل. احتمال چهارم، این که مراد اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه باشد، به این که معنا این باشد که هر شیئی که معلوم العنوان یا مشکوک العنوان باشد طاهر است به طهارت الواقعیه، هر چیزی که معلوم العنوان باشد یا هر چیزی که معلوم العنوان است با طهارت واقعیه حکم بش میشد، و اگر مشکوک العنوان باشد با طهارت ظاهریه بش حکم میشد. تا کی؟ تا زمان علم به نجاست. احتمال چهارم میگد در واقع جمع بین احتمال اول و دومه. احتمال اول گفت مراد حکم به طهارت و حلیت واقعی است. احتمال دوم گفت مراد حکم به طهارت و حلیت ظاهری است. احتمال چهارم میگه هر دوتاشه، هم حکم به طهارت واقعیه هم حکم به طهارت ظاهریه. اونی رو که میدونی علم به طهارت داری، حکم به طهارت واقعیش میشد تا علم به نجاست پیدا کن. اونی که مشکوک و طهارت است، حکم به طهارت ظاهریش میشد تا علم به نجاستش پیدا کنی. پس احتمال چهارم جمع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یعنی این روایات هم طهارت واقعیه رو میگه هم طهارت ظاهریه، هم حلیت واقعیه هم حلیت ظاهریه. این احتمال چهار. احتمال پنجم نداریم ملکیه، چون خیلی حرف بی ربطی است. بله، یه احتمال. احتمال پنجم منسوب به صاحب فصول علی الله مقامه الشریف است که مراد طهارت ظاهریه باشد و استصحاب، یعنی صاحب فصول بل قول مشهور یه اضافه ای داره. مشهور میگن طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه، صاحب فصول میگه بله طهارت و حلیت ظاهریه و استصحاب، به این که معنای روایت چه میشد؟ یعنی کل شیئی که مشکوک العنوان است طاهر ظاهر و این طهارت استمرار دارد در عمود زمان ما دامی که شما علم به نجاست پیدا کنید، یعنی هم طهارت ظاهریه هم استصحاب. بنابراین مقیا و اون قولهی علیه السلام طاهرون اشاره دارد به طهارت ظاهریه و قایتش حتی تعلم انه قذر و قایتش اشاره دارد به استصحاب اون طهارت، به استصحاب طهارت تا زمان علم به نجاست. اینم احتمال پنجم، مختار صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف. احتمال ششم، مراد طهارت واقعیه و استصحاب باشه، یعنی به جای طهارت ظاهریه صاحب فصول برداشته چه گذاشته؟ طهارت واقعیه گذاشته و استصحاب. با همون بیان صاحب فصول میگه مقیا اشاره دارد، خب قولهی طاهرون اشاره دارد به طهارت واقعیه به عنوان که کل شی به عنوان اولی طاهر است به طهارت الواقعی، و قایت که حتی تعلم باشد، حتی تعلم انه قذر، قایت اشاره دارد به استمرار این حکم تا زمانی که تو علم به نجاست پیدا کنی، یعنی این حکم رو استصحاب میکنی تا نقض بشد به علم به نجاست. بنابراین احتمال ششم شد مراد طهارت واقعی است و استصحاب، و این مختار آقای آخوند است در کفایه. اینم احتمال ششم. احتمال هفتم، هفت دیگه، یه این هفتم آخرش خسته شدی ها؟ چرا این رو خسته شدی؟ تو که خسته نمیشد جادون تنگه چشم. هفتم، مراد طهارت واقعیه و ظاهریه و استصحاب است. یعنی احتمال هفتم جمع کرده است بین قول صاحب فصول و قول خود آقای آخوند. صاحب فصول میگفت طهارت ظاهریه و استصحاب، آخوند میگفت طهارت واقعیه و استصحاب، این احتمال هفتم میگه طهارت واقعیه و ظاهریه و استصحاب. این رو کی میگد؟ اینم آقای آخوند اختیار کرد، منتها این اختیار تو حاشیه رسائلش. در کفایه ششمی رو اختیار میکند، در حاشیه رسائل قول هفتم رو. درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، صفحه 312، حاشیه فرائدش اوله، کفایه بعد. خیلی خوب، اینم فرمایش آقای آخونده، و همون دوتا عبارتی رو که گفتیم اینجا میگد. یعنی میگد بله بفرمایید کل شیء حلال، بله همون دوتا مطلبی رو که در احتمال صاحب فصول و خود آقای آخوند گفتیم اینجا به همون بیان جاری میشه. و الکلام در داستان کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این شد چه آقا؟ این شد هفت احتمال. تو این هفت احتمال چند تاش دلالت بر استصحاب داشت؟ تو این هفت احتمال، احتمال سوم، احتمال پنجم، احتمال ششم و احتمال هفتم داله بر استصحاب داشت. چهار تا این احتمالات اگر ثابت بشد داله بر استصحاب است. سه تا احتمال دیگه، یعنی احتمال اول فرمایش صاحب حدائق که بگم طهارت واقعی است، فرمایش مشهور که بگم طهارت ظاهری است، اون احتمال چهارم که جمع بین طهارت واقعی و ظاهری میکند، این سه تا احتمال اگه باشد استصحاب بهش ثابت نمیشد. اما اگر یکی از این چهار احتمال سوم و پنجم و ششم و هفتم ثابت بشد، هر کدومش ثابت بشد داله بر استصحاب است. حالا این احتمالات کدوم تمام می شود؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.